ساعت 7 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 23 آذر 1399. من رضا ولیزاده هستم و در 45 دقیقه آینده همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین تا خیلی سریع و فشرده تازه ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. در ابتدای مجله مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیوست. بکتاش.
درود شنوندگان عزیزمند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 247 بیمار مبتلا به کرونا در کشور درگذشتند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در روز یک شنبه امروز شمار درگذشتگان بر اثر کووید 19 در کشور به 52196 تن رسیده است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 12 شهرستان افزود که از روز گذشته تا ظهر امروز 7451 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. بر اساس آمارهای رسمی در کشور، کل موارد کرونا در ایران شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان اینک بالغ بر 1,108,000 مورد شده است. آمار رسمی اعلام شده در کشور مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی قرار دارد. اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در بامداد روز شنبه موجی از محکومیت‌های بین المللی را در پی داشته است. علاوه بر اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین الملل، وزارت خارجه کانادا، آلمان و فرانسه، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و شماری از شخصیت‌های مدافع حقوق بشر و کوشندگان مدنی اعدام روح الله زم را محکوم کردند. وزارت خارجه کانادا در توییتی با محکوم کردن اعدام روح الله زم بر ایستادگی در مقابل کسانی که به دنبال تضعیف کار بنیانی و امنیت روزنامه‌نگاران هستند تأکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز ضمن ابراز انزجار از اعدام روح الله زم اعلام کرده است کشورش در هر شرایطی اعدام را رد می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم اعدام روح الله زم را محکوم کرده است و تارا سپهری‌فر، پژوهشگر آن سازمان مدافع حقوق بشر، اظهار داشته اعدام روح الله زم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه استفاده ظالمانه و غیر انسانی از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند. سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو از خودسوزی و جان باختن دو دختر 15 ساله و 16 ساله در روستاهای ارومیه گزارش داده است. بر اساس این گزارش، روناک عزیزوند 15 ساله که 1 سال پیش ازدواج کرده بود، به دلیل مشاجره با همسرش اقدام به خودسوزی کرد. به نوشته این وبسایت، زهرا اسماعیلی، دختر 16 ساله ساکن روستای باوان ارومیه، نیز به دلیل مشکلات خانوادگی اقدام به خودسوزی کرده است. به گفته مقامات بهزیستی در کشور، با آغاز واگیری کرونا آمار خشونت خانگی و اختلافات خانوادگی در کشور دست کم 3 برابر شده است. 10 دختر و پسر جوان پس از حضور در یک میهمانی خصوصی در باغی در یک روستای نزدیک خرمشهر توسط مأموران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، شامگاه گذشته مأموران وارد آن میهمانی شدند و 50 دختر و پسر را بازداشت کردند. هنوز جزئیات بیشتری از این دستگیری‌های جمعی منتشر نشده است.
سپاسگزارم از همکارم بکتاش خمسه‌پور. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. یک عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران میگوید به دلیل نداشتن امکانات حمل و نقل واکسن فایزر از خرید آن صرف نظر کردند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه مدعی شد تمامی مراحل آیین دادرسی و صدور حکم اعدام برای روح الله زم قانونی بوده است.
اینها با عجله حکم اعدام را از زم پنهان کردند، چون زم اگر میدید میخواهد اعدام شود ممکن بود دهان باز میکرد.
نشست نمایندگان اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف برای بررسی گشایش اقتصادی با ایران در شرایطی که اتحادیه اروپا اعدام روح الله زم را محکوم کرده است.
سیاستمدارهای اروپایی اگر تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرند میتونند دست کم از حضور در این نشست خودداری کنند.
همه اینها و البته بیشتر از اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 35 دقیقه آینده از رادیو فردا. پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرهای مربوط به بحران کرونا در ایران که گفته میشه با کاهش نسبی شمار ابتلا و مرگ و میر روبرو هست و همینطور از آخرین تحولات مربوط به واکسن کرونا بشنویم در گزارش سپیده بهکام.
با وجود آنکه آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت که مورد تردید منابع مستقل است از روند نزولی مبتلایان به ویروس کرونا و درگذشتگان بر اثر ابتلای به آن حکایت دارد و در حالی که گفته شده وضعیت تهران از قرمز به نارنجی تغییر کرده، اما نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونای تهران میگوید شرایط تهران به لحاظ شیوع کرونا همچنان بسیار شکننده و ناپایدار است. همزمان با کاهش محدودیت‌ها در بسیاری شهرها از هفته گذشته، نگرانی از بدتر شدن وضعیت در شهرهای پرجمعیت از جمله تهران وجود داشت. تاکید بسیاری بر لزوم تمدید محدودیت‌ها یا به باور رئیس شورای شهر تهران تعطیلی کامل تهران دست کم به مدت 2 هفته بود. معاون درمان ستاد کرونای تهران هم تاکید کرده که بازگشایی‌ها و رفع محدودیت‌ها باید تدریجی و مرحله به مرحله باشد و شاخص مرزبندی شهرهای قرمز، نارنجی و زرد هم باید بر اساس شاخص ابتلا به کرونا در نظر گرفته شود، نه شمار بیمارانی که در روز بستری می‌شوند. نادر توکلی گفته که آمار بستری‌ها در تهران طی چند روز اخیر ثابت مانده و نزولی نیست، یعنی به مرز حدود 3400 نفر رسیده، و تاکید کرده که پایین آمدن این ارقام به سختی صورت می‌گیرد. نکته قابل تأمل در گفته‌های او میزان مرگ و میرها در تهران است که همچنان رقمی است بالای 50 نفر در روز. ترددهای غیر ضروری و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و دور همی‌ها از جمله مواردی است که بر روند شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 تاثیرگذار است. یک شنبه هفته دیگر آخرین شب آذر ماه و بلندترین شب سال، شب یلدا است. شبی که بر اساس یک آیین باستانی مردم ایران از سالهای بسیار دور دور هم جمع می شوند و با مراسمی ویژه بلندترین شب سال را کنار هم می گذرانند. اما امسال این آیین هم به دغدغه های مسئولان افسوده شده. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت بارها و بارها از مردم خواسته که امسال شب یلدا را به شکل مجازی دور هم جشن بگیرند. این نگرانی مسئولان در ایران اگرچه بسیار بجاست، اما اگر چند ماه پیش و زمان مراسم عزاداری امام سوم شیعیان نیز مسئولان همین نگرانی را داشتند، در آن صورت آمار مرگ و میر در ایران به روزانه 450 تا 500 و موارد شناسایی بیماران هم به 14 تا 15 هزار بیمار کرونایی در روز نمی رسید. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هشدار داده اگر محدودیت های کرونایی رعایت نشود، اواخر دی ماه شاهد اوج دوباره بیماری خواهیم بود و چاره‌ای جز اعمال محدودیت‌ها نداریم. در چنین شرایطی شاید تنها امید باقی مانده واکسن باشد. اما مصطفی قانعی رئیس کمیته ستاد مقابله با کرونا شامگاه شنبه 22 آذر در یک برنامه در سیمای جمهوری اسلامی گفت که ایران به برنامه تسهیل دسترسی جهانی به واکسن کرونا اتحادیه جهانی واکسیناسیون که با نام کوواکس شناخته می شود اعلام کرده که واکسن فایزر را نمی خواهد.
در کوواکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام، این فایزر رو نمیخوام، به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی 70 میخواد و ما نه هواپیماش رو نه به هر حال حمل و نقلش رو.
البته صحبت‌های مسئولان در ایران در مورد خرید واکسن بسیار ضد و نقیض است. پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود که به خاطر تحریم‌های دولت آمریکا امکان نقل و انتقال مالی و خرید واکسن از طریق برنامه کوواکس را نداریم. صحبت‌های آقای همتی بازتاب گسترده داشت و با واکنش یکی از سخنگویان کوواکس مواجه شد. او روز جمعه 21 آذر به روزنامه واشنگتن پست گفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز لازم برای پیش پرداخت خرید واکسن را صادر کرده و ایران منع قانونی در این زمینه ندارد. اما بجز واکسن خارجی، مقامات ایرانی بارها گفتند که دو نمونه واکسن ساخت داخل در حال طی کردن مراحل مختلف تست حیوانی و انسانی است و به زودی به مرحله تزریق خواهیم رسید. یکی از این واکسن ها واکسن ساخت ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان حکومتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. محمد مخبر رئیس این ستاد گفته آزمایش واکسن کرونا تولید این ستاد با مجوز وزارت بهداشت از هفته اول دی ماه آغاز می شود و طی 28 روز واکسن ابتدا به 56 نفر و در فاز دوم به 500 نفر تزریق خواهد شد. برای فاز سوم اما محدودیتی اعمال نمی شود و این واکسن قابلیت تزریق سراسری دارد. با این حال پیشتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا در گفتگویی با همشهری آنلاین اعلام کرده بود که تولید هر نوع واکسن در ایران غیر ممکن است و نباید روی واکسن داخل حساب باز کرد.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره واکنش‌ها به اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز اطلاعیه صادر کرد و در این اطلاعیه مدعی شد تمامی مراحل دادرسی و صدور حکم اعدام طبق قانون انجام شده است. در این اطلاعیه همچنین آمده است روح الله زم در صدها ساعت و چند هزار صفحه بازجویی به اقدامات مجرمانه خودش اعتراف کرده و علاوه بر این ادعاهایی هم در مورد دیگران مطرح کرده که در حال رسیدگی است. همچنین موضوع تبادل او با کشورهای دیگر هم مطرح نبوده است و خانواده‌اش هم پیش از اعدام بارها فرصت دیدار با او را داشتند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس در و در مورد این اطلاعیه از او پرسیدم.
واقعا شرم‌آور این بیانیه. البته میگن همش طبق قانون، البته قانون آقای رئیسی اگه بخوام بگیریم شاید درست باشه. کسی رو که به شکل آدم ربایی اصلا وارد پروسه بازجویی کردیم، وکیل نداشته، همش در انفرادی بوده، فضای بیرون رو اصلا نمیدونه، با هیچ همپرونده‌ای مواجه نشده، این فشار روانی شدیدی روش بوده، حالا از فشار جسمانی هم ما بیخبریم، یعنی یک جای این پرونده رعایت قانون نشده و بعد گفته میشه که ما این حکم در همین اطلاعیه میگن این حکم یک ماه پیش تایید شده. خب چرا از یک ماه پیش تا پریروز به وکیلش، به خودش، حتی تا آخرین لحظه ابلاغ نشده؟ این خب نشون میده اصلا یه پرونده ساختگی هست با اهداف سیاسی برای خط و نشان کشیدن به افکار عمومی جهانی، به کمپینای حقوق بشر خط و نشان کشیدن برای مردم. واقعا جمهوری اسلامی از دو چیز هراس داره، یعنی از خدا نمیترسه ولی از دو چیز میترسه، مردم عادی و فقیر و آمریکا. یعنی این دوتا هراس اصلیش هست، از ترس از شورش داخلی و هر کسی که به اعتراضات مردم بپردازه. این خط نشان کشیدن برای این دست، برای فعالان سیاسی خارج از کشور که اونجا هم امنیت نداریم، وگرنه هیچ جای این حکم و اجراش حتی یک موردش رو هم نمیشه منطبق بر قانون دونست. و این بیانیه یعنی این که ما هر کاری بخوایم میکنیم و اسم قانون هم برش نصب میکنیم، قانون یعنی ما.
آقای علیجانی، در بخشی از بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته شده که روح الله زم در بازجویی ها در مورد دیگرانی که با او همکاری داشتن و در ارتباط بودن هم ادعاهایی رو مطرح کرده که در حال رسیدگیه. اگر واقعا قوه قضاییه در حال بررسی ادعاهای مربوط به ارتباط زم با دیگران هست و براشون پرونده تشکیل داده، چه دلیلی داشت که اینقدر با عجله او رو اعدام کنن؟
بله، این شاید مهمترین نقطه باشه و یکی دیگه از نقاط عمل ضد قانونی و ضد منطق اول قضایی در تعجیل اعدام آقای روح الله زم. این تعجیل خوب یه بخشیش روی صحنه است، خط و نشان برای افکار عمومی، برای فعالان حقوق بشر، برای مردم، اما یه پشت صحنه هم داره، یا چند تا پشت صحنه هم داره. یه پشت صحنه‌اش این بود که در این اثنا یک اعمال نفوذی در پرونده نشه، از یه جایی در درون سیستم بالا وسط پایین مثلا بخواد این حکم اجرا نشه. اما مهمتر از اون این هست که این پرونده پشت صحنه‌ای داره، یعنی اون چیزی که از فیلم‌های تماماً جعلی و مونتاژی که از روح لازم پخش کردن، یه اسامی رو تابلو می‌نویسن، هر کسی رو که جمهوری اسلامی باش مخالفه رو این تابلو مشاهده میشه. خب اینا که هیچ کدوم نه در دادگاه بودن نه هیچ ادعایی شما مستقیما از روح لازم در این باره پخش کردین. خب این یه روی صحنه است که خب دشمن خارجی و اینا همشون دست به دست هم دادن، آقای روح لازم هم پاسور بین همه جاسوسای کل بشریت و کل دشمنان جمهوری اسلامی است. اما اون طرف صحنه که مهمتره این که چه کسانی این خبرهای رو به آمد نیوز میدادند. ما این رو هم در دادگاه یک کلمه ازش نمیبینیم و هم در این حکمها، در این نمایش‌های تلویزیونی که پخش میکنن به نظر میرسه که پرونده از این جنبه مدیریت شده تا کنون، یعنی اونچنان وارد نزاع‌های جنایی نشده، چون بیشتر کسانی که با آقای زم خبر میدادن باندهای سیاسی و مافیایی مختلف و جریان ولایی هستند، بخش‌های امنیتی نظامی هستند. و یکی دلایل اعدام سریع آقای روح لازم این هست که این ماجرا کش پیدا نکنه، به هم نخوره مثل پرونده جاسوسای اسرائیل در درون نهادهای نظامی امنیتی.
آقای علیجانی، پدر روح الله زم که خودش یک روحانی شناخته شده است و به هر حال سالها بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بوده، امروز در اینستاگرام عکسی از بچگی روح الله زم منتشر کرد و به کسانی که به دنبال مرگش بودند تبریک کنایه‌آمیزی گفت. اینکه فرزند یکی از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی اعدام میشه چه تصویری به ما میده؟
این تصویر در واقع شورش و اسیان فرزندان علیه پدران، حالا پدر فیزیکی منظورم نیست، علیه پدران معنوی و فکریشون هست. انقلاب ها فرزندانشون رو میخورن ولی جباریت جمهوری اسلامی نواهاش رو هم میخوره. و این یکی از دلایل، البته ایشون خیلی به استعاره گفته اونهایی که میخواستن خوشحال بشن، خب میتونه بخشی از افراد یا جریانهایی تو خارج از کشور باشه، ولی بخشی هم میتونه در داخل باشه. ببینید این که به پدر آقای زم اصرار میکنن که به زم نگید حکمش تایید شده، و یکی از دلایل تجیر هم این هست که زم زبون باز نکنه. زم فریب اونها رو خورده، چه در رفتن به عراق، حالا فعلا نمیشه گفت که اساسا زم چنان فریبی خورده بود که میتونست داخل ایران هم بره، و هم در درون بازداشتگاه میگن که تو میخوام مبادله بکنی. واخه کسی که دو ملیتی نیست با کجا مبادله بکنه؟ و حتی پدر زن به روح الله میگه که بازم گول خوردی. یعنی این گول خوردن ها اگر زن متوجه میشه که هنوز تو دایره فریبون هاست ممکن بود دهان باز بکنه. این یه نکته که بازم تعجیل کردن. نکته دوم، ما دیدیم که در دو سه ماه آخر آقای زن بین سه تا نهاد امنیتی دست به دست میشه، یعنی دست اطلاعات سپاه، بعد میره دست دو ماه دست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است، دست وزارت اطلاعاتی. نشون میده جنگ به اصطلاح اطلاعاتی ها با هم دیگه است و همه میخواهند در واقع بدونن پشت صحنه چه میگذره. و ممکنه روح الله باز هم فریب خورده باشه که وقتی اطلاعات سپاه اون رو میده دست وزارت اطلاعات، به زن بگه شما مثلا وارد فلان حوزه ها نشو که ما پرونده تو ختمه به خیر بکنیم، و زن دهانشو بسته باشه در رابطه با برخی از منابع خبری که از درون سپاه داره به وزارت اطلاعات. اینها با عجله حکم اعدام رو از زم پنهان کردن، چون زم اگر میدید میخواهد اعدام شود ممکن بود دهان باز میکرد، حداقل در آخرین ملاقاتی که با پدر و خانوادش داشت.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر ساکن پاریس. نشست سه روزه توسعه روابط اقتصادی ایران و اروپا فردا آغاز به کار می‌کند. در این نشست علاوه بر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان تجارت جهانی حضور خواهند داشت. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان و فرانسه اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز از سوی جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه ایران هم در مقابل سفیر آلمان و رئیس نمایندگی فرانسه در تهران را به همین دلیل احضار کرده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، و در مورد این نشست و در این حال اعتراض به اعدام روح الله زم از او پرسیدم.
خب باید بگم که اروپا در واقع خودش برگزار نمیکنه این نشست رو، انجمن تجاری ایران و اروپا هست که این رو برگزار میکنه. این انجمن از اتحادیه اروپا فاند میگیره، کمک مالی میگیره، یه قسمتی از کمک هاش رو هم در این کنفرانس آنلاین سه روزه از مرکز تجارت جهانی میگیره، سازمان توسعه تجارت ایران میگیره. بنابراین اروپایی ها نمیتونند نشست رو برگزار نکنند، اما صحبتی که
اما آقای جوزف بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قراره که حضور داشته باشه.
کاملا اعتراض دقیقاً به اینه، اروپایی ها میتوانند، اینطور اعتراض میشه و گفته میشه و انتقاد میشه که وقتی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز اول برگزاری این کنفرانس میره حضور پیدا میکنه در کنار محمد جواد ظریف، در صورتی که دقیقاً دو روز سه روز قبل از برگزاری کنفرانس یک روزنامه نگار در ایران اعدام شده که این روزنامه نگار مقیم یکی از کشورهای هم اروپایی هم بوده، این روزنامه نگار روبوده شده از عراق. خب آیا آقای بورل وظیفه اخلاقی هم داره که اعتراضش رو صورت عملی نشان بدهد؟ این سوال مطرح است در شبکه‌های اجتماعی الان و من فکر میکنم که با اینکه اروپا نمیتونه از برگزاری نشست جلوگیری بکنه، اما سیاستمدارهای اروپایی اگر تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرن میتونن دست کم از حضور در این نشست خودداری بکنن. ما یک موردی رو دیدیم که آقای ظریف قرار بود که در سفری داشته باشه به اروپا در مورد مسئله نوید افکاری، این سفر کنسل شد با اینکه گفته شد مسئله بر سر مسائل لوجستیکی بوده و عدم هماهنگی بوده در شرایط کووید، ولی خب خیلی ها میگن که این پیغام داده شده بود به ایرانی ها از طرف اروپایی ها که آقای ظریف نیاد چون در برابر سوالات سختی قرار میگیره. الان هم در مسئله مشابهی ما قرار داریم، آقای بورل به نظرم میتواند که در این نشست شرکت نکند به عنوان اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر آلمان و رئیس دفتر نمایندگی فرانسه در تهران رو احضار کرده که چرا اعدام روح الله زم رو محکوم کردن. اختلاف های ایران و اروپا در زمینه حقوق بشر رو چقدر میشه جدی گرفت در شرایطی که با وجود تحریم های آمریکا، گفتیم حالا اگرچه اتحادیه اروپا برگزار نمی کنه اما به هر حال نمایندگان اون در نشست گشایش روابط اقتصادی قرار حضور داشته باشن.
در مورد حقوق بشر اون اختلاف های ریشه‌ای بین ایران و اروپا سوال بسیار خوبی است. از یک طرف ریشه‌ای است به خاطر اینکه اساسا حقوق بشر در مفهوم جهان شمولش، آن چیزی که اروپا ازش دفاع میکنه، هیچ وقت نمیتونه با مثلا قانون مجازات اسلامی که الان در ایران اجرا میشه همخوانی داشته باشه، با قانونی که به هر حال شامل مجازات هایی است مثل شلاق، مثل اعدام، مثل قطع دست، قصاص عضو، رجم، صلح و اینها. خوب کوچکترین قرابتی ندارن با استانداردهای اروپایی. اما مسئله اینه که آیا سیاستمدار اروپایی به خواسته خودش اولویت رو برای مردم کشورهای دیگه هم حقوق بشر در نظر میگیره؟ اینجا باید گفت متاسفانه در اکثر موارد پاسخ خیره، مگر اینکه فشار افکار عمومی باشه، اعتراض مدنی باشه، کمپین رسانه‌های اجتماعی باشه، فشار بیاره به اون سیاستمدار در این که حالا اقدامی بکنه. در غیر این صورت اولویت اکثر سیاستمدارهای اروپایی سیاسی و اقتصادی است. در قضیه برجام هم مثلا همین بود، می‌خواستن مطمئن بشن ایران اولا بمب نمی‌سازه، هدف سیاسی، هدف امنیتی، در کنارش هم بحث امتیازهای اقتصادی مطرح بود. تنها چیزی که صحبتش به هیچ وجه نشد حقوق بشر بود. الان هم میبینیم که خب سفیر مثلا آلمان در تهران در این نشست آنلاین حضور خواهد داشت در روز اولش که دوشنبه است، و در کنارش ما میدونیم که چهار تبعه آلمان الان در ایران هستند و بازداشت هستند. اگر اینها شاید سر و صدای بیشتری میشد و فشار افکار عمومی روی سفیر آلمان بود، ممکن بود که تصمیم دیگری بگیره در مورد برگزاری این نشست، در مورد شرکت در این نشست.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند. و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
الان که این بنده خدا رو اعدام کردن، همه سر و صداشون در اومده، اروپا اینور اونور، کانادا اینا، چرا قبل از این که ایشون اعدام بشه و میدونستن و گفته بودن محکوم به اعدام شده هیچ کاری نکردن؟
با تسلیت به پدر روح الله زم میخوام به ایشون بگم با این معاملهی که با شما کردند و مزد خدمتهای حضرت عالی رو کف دستتون گذاشتند، لباس رزم که لباس جنگ که نمیدونید بپوشید، حداقل این لباس ننگ رو از تنتون به اعتراض درارید و پرت کنید بیرون.
جمهوری اسلامی در این 40 سال با توجه به این که دندونهای غرب و سازمانهای حقوق بشر بین المللی رو شمرده و میدونه که با دادن امتیاز به کشورهای غربی بقیه رو هم به دنبال نخود سیاه میدونه، هر روز به دامنه جنایتهای خودش درباره ملت ایران میافزاید و این بار هم مطمئنن از طرف غرب و سازمانهای بین المللی هیچ کاری صورت نخواهد گرفت.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چند روز پیش رجب طیب اردوغان در مراسم یک بیت شعر در وصف رود ارس خواند. مقام های ایران این کار او را ادعایی نسبت به مالکیت رود مرزی ارس برداشت کردند و کشمکش میان اعضای مختلفی از دو حکومت همچنان ادامه دارد و به بیانیه امروز مجلس شورای اسلامی هم رسید. امیر پوریا گزارش میدهد.
ادامه جدال لفظی ایران با ترکیه بر سر یک سطر شعر که رئیس جمهور ترکیه خواند. از روز پنجشنبه 20 آذر که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در رژه‌ای در باکو پایتخت آذربایجان شعری درباره رود ارس خوانده، تا حالا مقام‌های ایرانی متعددی به جدال کلامی با او برخاستند. آنها معتقدند این شعر یکی از نمادهای جدایی طلبی پانترکیست هاست و خواندن آن توسط اردوغان به جدایی مناطق شمالی ارس از ایران ربط دارد.
ارس‌ها ایردلر، میلیان دویردلر، من سندن ایرلمازدم، زوریلن ایردلر.
شعرخوانی اردوغان با واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه شد. ظریف در توییتر خود نوشت که شعرخوانی او در باکو غلط بوده و به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران مربوط می شود. ترکیه در واکنش به توییت ظریف سفیر ایران را احضار کرد. تماسی تلفنی بین ظریف و همتای ترک او مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه برقرار شد که طی آن طرفین کوشیدند سوء تفاهم را برطرف کنند و به یکدیگر پیام‌های احترام‌آمیز بدهند. ظریف از روابط صمیمانه میان مقامات عالی دو کشور گفت و چاوش‌اوغلو اطمینان داد که رئیس جمهور ترکیه به تمامیت ارضی ایران احترام می‌گذارد. در حالی که به نظر می‌رسید جدل‌ها فروکش کند، روز یکشنبه 23 آذر نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی به انتقادهایی از کار اردوغان پرداختند که با عباراتی تند و در بعضی موارد دور از ادبیات دیپلماتیک همراه بود. از جمله محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اردوغان را گستاخ عثمانی خواند و با تأکید بر اهمیت خروج مجلس از حالتی خونسا گفت باید پاسخ او را داد. این اظهارات با سمت و سوی مشابه در محکومیت کامل شعرخوانی اردوغان توسط نمایندگان متعددی در جلسه مجلس ادامه یافت. آنچه در ادامه میشنوید بخشی از گفته‌های محمد رضا میرتاج دینی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس است.
از جمله خطه سرسبز و شهید پرور آذربایجان ندا سر می‌دهیم: آذربایجان جانباز، خامنه‌ایدن، انقلابدان، ایرانیان، آیدلماز.
این شعر به زبان ترکی که آقای میرتاج دینی خواند و آذربایجان را به ایران و رهبر جمهوری اسلامی متعلق می‌داند، در انتهای بیانیه دست جمعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمد. طی این بیانیه که یکشنبه 23 آذر منتشر شد، نمایندگان اقدام رجب طیب اردوغان را تفرق افکنانه و غیرپذیرفتنی خواندند. آنها در بیانیه خود بخشی از شعر وطنم ای شکوه پابرجا سروده افشین یداللهی را که بیشتر با ترانه خوانده شده توسط سالار عقیلی شناخته می شود آوردند و با افزودن همان بیت ترک زبان که با صدای میرتاج دینی شنیدید نوشتند: آذربایجان از آیت الله خامنه ای جدا نمی شود. همچنین سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، که شامگاه شنبه 22 آذر در یک برنامه تلویزیونی حرف می زد، اظهار کرد کار اردوغان نشان می دهد که دشمن مثل گرگ در کنار مرزهای ایران خفته. این در حالی است که عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، حزب حامی اردوغان، گفته سیاستمداران ایرانی اردوغان را با دشمنان کشورشان اشتباه گرفتند.
امیر پوریا گزارش می‌داد. در پی گزارش‌ها از نقض آتش‌بس در قره‌باغ که آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را مسئول آن خواندند، روسیه خواستار خیشتنداری طرفین و اجرای توافق سه جانبه مسکو، ایروان، باکو برای پایان خشونت‌ها در منطقه شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی زد خورد و تیراندازی پراکنده میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در گادرود که صرفاً پس از رسیدن صلبانان روس به منطقه متوقف شد، مسکو از ایروان و باکو خواست به رعایت آتش‌بس پایبند باشند. در حالی که گادرود تحت کنترل نیروهای آذربایجان درآمده، قره‌باغ دو روستای واقع در این منطقه را بخشی از قلمرو خود می‌داند. شنبه ستاد مسلح این جمهوری خودخوانده نظامیان آذربایجان را به تلاش برای تصرف این دو روستا متهم کرد و زخمی شدن سه نظامی خود خبر داد. در مقابل، وزارت دفاع آذربایجان ارمنستان را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم و اعلام کرد نظامیان آذربایجان به ناچار تدابیر مناسب اتخاذ کردند که در پیان آتش بس برقرار شد. کنستانتین سکورکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است توافق صلح قره‌باغ صرفاً با فشار روسیه پابرجاست.
وقتی که توافق صرفاً یک بحران را خاموش می‌کند، دلایل برای شعله‌ور شدن خشونت‌ها از بین نمی‌رود. این آذربایجان است که از پیروزی دم می‌زند. بر هر کس دیگر روشن است که تصرف نظامی یک سرزمین پیروزی نیست و راه حل پایدار صرفاً پشت میز مذاکره و با مصالحه طرفین به دست می آید. جنگ اخیر با شکست ارتش ارمنستان توسط آذربایجان و متحدش ترکیه پایان یافت. پس زمینه‌ای برای مصالحه وجود ندارد و شرایط حل این بحران فراهم نشده. برعکس، زمینه برای ادامه درگیری‌ها وجود دارد و تنها عاملی که می‌تواند مانع این درگیری‌ها شود، نیروی نظامی روسیه است. البته روسیه با عجله نیروهای خود را به منطقه اعزام کرد تا مانع حضور نظامی ترکیه در این منطقه شود، بدون اینکه درک کند مأموریتش چقدر دشوار است. به نگرانی‌های گروه مینسک و ایران توجه نشده و قفقاز جنوبی به عرصه رقابت با ترکیه تبدیل شده. تنها انگیزه روسیه حفظ شبه امپراتوری است که 30 سال است به فروپاشی خود ادامه می‌دهد.
شنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی تماس تلفنی با جیهون بایراموف، همتای آذری خود، بر ضرورت اجرای توافق صلح سه جانبه قره‌باغ تأکید کرد. این توافق با امضای رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان بامداد 10 نوامبر 20 آبان ماه به جنگ 44 روزه پایان داد. در ایران این توافق با واکنش های زد و نقیز روبرو شده. شنبه وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سوال درباره چرایی بی‌توجهی به موضع ایران پیرامون قره‌باغ گفت پاسخ در واقعیات نهفته است. سرگی لاوروف در مصاحبه مفصل با صدا و سیما تشریح کرد: ما خواستار توقف خشونت‌ها بودیم و ارمنستان و آذربایجان تمایل داشتند روسیه میانجیگری کند. در حالی که در پایان اکتبر اوایل آبان ماه عباس عراقچی به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران در امور قره‌باغ، طرح تهران برای حل این بحران را در باکو، ایروان، مسکو و آنکارا رونمایی کرد، شنبه وزیر خارجه روسیه گفت به یاد ندارد طی تماس‌های دیپلماتیک بین روسیه و ایران موضوع قره‌باغ اصلا مطرح شده باشد. سرگی لاوروف با تاکید بر توجه روسیه به نگرانی‌های ایران به صدا و سیما گفت:
نباید
بر این متمرکز باشیم چه کسی توانست یا نتوانست به حل و فصل مسئله قره‌باغ کمک کند. انتخاب قالب دیپلماتیک بر عهده آذربایجان و ارمنستان بود و هیچ تلاشی نشده که طی این روند لطمه‌ای به ایران یا ترکیه وارد شود. اکنون مهم است همه موارد توافق کنونی به اجرا گذاشته شود و به این فکر باشیم که چگونه این منطقه از عرصه درگیری به حوزه حسن همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل شود.
همزمان با نگرانی‌های ایران از ندیده گرفته شدن منافعش در حل مسائل قره‌باغ، گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که طی 30 سال گذشته میانجیگر این بحران بوده، بارها خواستار شرح جزئیات توافق اخیر و به ویژه روشن شدن نقش ترکیه در آن شده. با این هدف اندرو شفر و استفان ویسکونتی روسای آمریکایی و فرانسوی گروه مینسک شنبه به باکو سفر کردند. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در این رابطه گفت از نمایندگان گروه مینسک دعوت نکرده، زیرا به گفته وی ابتکارهای این گروه تاکنون بی نتیجه بوده و آنها در حل این مناقشه نقش نداشتند.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم و البته دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید. برنامه بعدی مجله صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از 9 سال زندان برای قاتل دختری 14 ساله تا 10 سال زندان برای دختری که عکس‌هایش را فتوشاپ می‌کرد. از اتهام ورود در حوزه فمینیسم تا 8 سال زندان برای برگزاری کلاس‌های شروط ضمن عقد. نگاه قوانین جمهوری اسلامی به زنان چگونه است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
اسمم فاطمه، مشهور به سحرتبر، توی فضای مجازی فعالیت داشتم، یه سری کلیپ از خودم منتشر میکردم. من تا کلاس دهم خوندم، یعنی تحصیلاتم سیکل در حال حاضر. من خب از بچگی آرزوم بود که معروف بشم.
این آرزوهای دختری است که 1 سال است به اتهام انتشار تصاویری شبیه به شخصیت کارتونی عروس مردگان در بازداشت به سر می‌برد و حالا قرار است 9 سال دیگر هم در زندان بماند. اتهامات او معاونت در افساد فی‌الارض و توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب است. اما کمی آنسوتر از زندان اوین در استان گیلان، مردی که سر دختر 14 سالش را با داس برید در انتظار است تا 8 سال دیگر کمی زودتر از سحر تبر از زندان آزاد شود. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، در مورد این دو حکم متفاوت میگوید:
ببینیم این دو تا جرم هیچ شباهتی با هم ندارد، ولی یادتون باشه که قوانین تصویب شده در جمهوری اسلامی، مخصوصاً قوانین جزایی، اساساً مبنای عدالت جویانه نداره. یه بخشیش انتقام جویانه است، یه بخشیش هم سهل‌انگارانه است نسبت به بعضی از قتل‌ها، از اون جمله قتل فرزند یا نوه به دست پدر یا پدر بزرگ، یا قتل زن به بهانه‌های ناموسی به دست شوهرش، و باز قتل کسی که به نظر قاتل بیاد که محدور دمه، یعنی خونش اشکالی نداره که ریخته بشه، که این قاتل ها اساسا مورد توجه و لطف قوانین جزایی ایران قرار میگیرن. اما در مورد این دختر که از زیر سن شروع کرده این کار اینستاگرامش رو، به نظر نمیرسه که اساسا جرمی مرتکب شده باشه، چون توجه جلب کرده با تغییر چهره، حتی نه با زیبایی، با انجام بعضی عملهای پلاستیک ولی نه خیلی کامل، و به هر حال با تغییر شکلش کوشش کرده بعضی از پرسوناژا رو در صورت چهره خودش بازسازی کنه، توجه جلب کنه، فالوور به دست بیاره. مثل هر جوونه و مخصوصا هر تینیجری به کسی صدمه ای نزده، مال کسی رو نخورده، حتی با توجه به همین قوانین جمهوری اسلامی بعد من جرمی مرتکب نشده.
هنوز ما از شوک صدور حکم 10 سال زندان برای سحر تبر بیرون نیامده بودیم که حکم خدا امید و نجمه واحدی، دو فعال حقوق زنان، اعلام شد. این دو که تابستان 97 توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند، با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در مجموع به 15 سال زندان و محرومیت از برخی فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران اتهام این دو را همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده عنوان کرده است. خدا امید و نجمه واحدی اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج ویژه زنان کرده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که اقدامات این دو فعال حقوق زنان در راستای پروژه نفوذ از طریق سست کردن بنیان خانواده با هدف براندازی انجام گرفته است. بعد از متهم شدن برخی از فعالان مسائل زنان به ورود در حوزه فمینیسم، حالا آگاهی رسانی در مورد شروط ضمن عقد با اتهام براندازی مواجه می شود. از حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، میپرسم چرا جمهوری اسلامی شمشیر را برای فعالان زن از رو بسته است؟
به نظر میرسه در این اواخر جمهوری اسلامی نه فقط برای زنان که برای مردم بیدفاع به طور کلی شمشیر رو از رو بسته و میخواد یک نوع اقتدار فوق‌العاده رو نمایش بده. اقتداری که در واقع نتونسته در مقابل دشمنان خودش نشون بده و ناکامی در قبال اونا رو به یک شکل دیگه داره جبران میکنه، به شکل جانشین کننده در مقابل مردم. میبینید که دشمنانش میتونن افراد مهمش رو توی خیابون ترور کنن، در آسمان ترور کنن، میتونن که بیان اسناد مهم نظامی و هسته‌ایش رو بربایند، مراکز نظامیش رو و آدم‌های مهمش رو به قتل برسونن و از بین ببرن و او دست خالی باشه در مقابل این دشمنان. این ناکامی رو در قبال مردمی جبران میکنه که بیدفاع هستن. توی خیابون میتونه اونها رو بکشه به عدد صدها نفر، میتونه احکام ظالمانش رو اجرا بکنه، میتونه آدمهای مخالفش رو بدزده و اونها رو به قتل برسونه و من جمله میتونه به زنانی که برای حقوق زنان فعالیت میکنن احکام طولانی بده برای اینکه همه رو بترسونه. همونطور که با کشتن مردم توی خیابون میترسونتشون، اونها رو از اینکه فعالیتی علیه اون مناسک و مقررات و قوانین ضد زنی که در جمهوری اسلامی برقرار انجام بدن بترسونه، برای اینکه میدونه که زنان چطور میتونن آب بندازن زیر خونه این نظام سیاسی در ظاهر مقتدر و با نفوذ در خانواده ها و در افکار زنان از در عقب در واقع وارد این دژهای به ظاهر نفوذ ناپذیر جمهوری اسلامی بشن و لرزه بر اندامش بندازن، کما اینکه در تمام این سالها کاری کردن آروم آروم که هیچ کدوم از مخالفان جمهوری اسلامی نتونستن بکنن و اون نفوذ اجتماعی است، تغییر اجتماعی است که ایجاد کردن، تغییر در خواسته ها و ارزش هایی است که ایجاد کردن و این برای جمهوری اسلامی بسی خطرناکتر از مخالفت های نظامی و سیاسی است که ممکنه در ظاهر وجود داشته باشه.
سحر تبر یا فاطمه خیشوند با بیش از 10,000 فالوور در اینستاگرام بیش از یک سال است که در بازداشت به سر میبرد و مخاطبان او در اینستاگرام خبرهای مربوط به او را پیگیری میکنند. خبرهایی که از ابتلا به کرونا تا محکوم شدن به 10 سال زندان حاکی از نقض حقوق اوست. سعید دهخان وکیل فاطمه خیشوند به رادیو فردا گفته است:
از نظر قانونی تا زمانی که پرونده وکیل داره، حالا در مورد این پرونده که دو وکیل در واقع مشغول فعالیت هستیم، واقعیتش این که در این زمینه ها اصولا باید آیین رابطه رعایت بشه و در این پرونده تقریبا حقوق قانونی خانم خیشوند به هیچ وجه رعایت نشده. ما تذکرات زیادی به دادگاه دادیم و این تصوری که آیین رابطه هم حداقل هاش رعایت بشه، ما داریم میبینیم این حق قانونی موکل بود اما رعایت نشده.
شنیدن خبرهایی از این دست، مواجه شدن با قوانینی چنین ناعادلانه و اجرای قوانینی چنین عنان‌گسیخته چه تأثیری بر مخاطبان جوان امثال سحر خواهد گذاشت؟ زنانی که در دوره‌های شروط ضمن عقد شرکت کردند و از نابرابری باخبر شدند، حالا می‌شنوند که زنانی به اتهام آگاه کردن آنها در زندانند، به چه خواهند اندیشید؟ حسین غازیان پاسخ می‌دهد:
به نظر من اجرای احکام با وجود تأسف‌آور بودنش میتونه پیام‌های ارزنده‌ای برای نسل جدید و حتی نسل قدیم داشته باشه اگر محتوای اون خوب حلاجی بشه. این احکام به ما به روشنی نشون میدن که وقتی در اسلام و در قرآن زن برابر با مرد نیست و بلکه یک موجود درجه دومه و وقتی که دختر جز مایملک پدر هست و او میتونه درباره سرنوشت و حتی حیاتش تصمیم بگیره، معنی عملیش یعنی چی؟ معنی عملیش یعنی این که پدر میتونه دخترش رو بکشه، چنان که پدر رومینا با داس دخترش رو کشت، و از مجازات بری باشه اگر میبینید که به پدر رومینا مجازاتی رو تحمیل کردن. این نه به خاطر احکام اسلامی است، بلکه به خاطر جنبه عمومی جرمه و این جنبه عمومی جرم ربطی به حقوق اسلامی نداره. این بخشی از بازمانده و بقایای حقوق مدرن هست که در حقوق مدنی ایران باقی مونده، در حقوق کیفری ایران باقی مونده و دولت جمهوری اسلامی بنا به ملاحظات و رودرباسی های به اصطلاح بین المللی است که بخشی از اون رو اجرا میکنه یا در قبال شهروندان خودش این رودرباسی رو داره. و اگر نه شما ببینید که اسلام واقعی اگر قرار بود اجرا بشه، مثلا اونطوری که داعش ادعا میکنه اسلام واقعی رو اجرا میکنه، دیگه این ملاحظات هم در کار نبود. شما یه نمونهش رو در مورد حکم سنگسار میبینید. هیچ وقت آقایون نگفتن که حکم سنگسار حکم وحشیانه است، بلکه گفتن فعلا ملاحظات و شأن اسلام اجازه نمیده ممکنه به به وجهه اسلام صدمه بخوره و بنابراین فعلا متوقفش کردن، برای اینکه رو درواسی دارن با جهان و با مردم خودشون، و الا اگر قرار بود اسلام واقعی رو اجرا بکنن میباید همون حکم وحشیانه سنگسار رو اجرا میکردن، کمان که احکامی که در مورد کشتن فرزندان دختر توسط پدران رو دارن اجرا میکنن. بنابراین این اتفاقا به ما میگه که چه اسلامی در انتظار نسل جوان هست اگر کماکان فکر میکنن که حقوق اسلامی و اسلامی شدن حکومت میتونه کمک به اونها بکنه و برای آیندهشون مفیده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.